مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. شادی همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من خیلی خوشحالم که با تو صحبت میکنم.
منم همینطور.
من در مورد خودم توضیح میدم، فقط بخاطر اینکه فکر میکنم تک تک جزئیات و اون اتفاقاتی که افتاده مهمه، بخاطر همین جزء به جزء منظورم که توضیح بدم. من 28 سالمه، تک فرزند هستم. تقریبا 6-7 سال پیش ازدواج کردم. وقتی که 15-16 سالم با همسرم دوست شدیم و اینکه می‌خواستیم، یعنی دوست شدیم و از همون موقعی که با هم دوست شدیم خانواده ما مخصوصا مادرم خیلی مخالف بودن.
چرا؟
به خاطر اینکه میگفتن که خیلی سن پایین این انتخاب کردی و یک انتخاب که توی سن 15-16 سال دیگه بشه خالصا انتخاب منطقی نیست.
نه خب حرف درستیه. و بعد ایشون چقدر از شما بزرگتر بوده؟
ایشون 4 سال از من بزرگتر.
خب اونم همینطور. یه دختر 15-16 ساله، یه پسر 19-20 ساله که وقت ازدواجش نیست عزیز. خب
نه اون موقع ما نمیخواستیم ازدواج، یعنی با هم دوست، یعنی با هم دوست شدیم. البته اون دوستی ما اون زمانی که من 15-16 سالم بود اونقدر جدی نبود، بخاطر اینکه از مثلا تلفن نداشتم، یعنی با هم ارتباط اونقدر زیاد نداشتیم. ولی از همون روز اول خانواده من به شدت مخالف بودم و تقریبا ارتباط ما یواشکی بود. ما هر دومون اقلیت مذهبی بودیم توی ایران. این ارتباط ما
مال یک اقلیت مذهبی یا دوتا؟
نه مال یک اقلیت مذهبی. و اینطور با هم آشنا شد. تقریبا ارتباط ما زمانی نقدر جدتر شد که من به 18-19 سالگی رسیدم که دیگه تقریبا متوجه شدیم که همدیگر دوست داریم و میخواییم با هم ازدواج کنیم. همسر من اومد که با خانواده من صحبت کنه. پدرم گفت مثلا اول باید سربازی بری. همسر من رفت سربازی و توی این دو سالی که همسرم سربازی بود من خیلی با خانوادم، با پدرم نه چون خیلی با هم صحبت نمی کردیم در این مورد، ولی با مادرم خیلی مشکل داشتم سر همسرم و خیلی تلاش می کرد که ما از هم جدا بکنه. و حتی بارها پیش اومد که من به همسرم گفتم من از این در واقع خانوادم خسته شدم، نمیتونم ادامه دادم. ولی به هر حال همسر من که برگشت از سربازی و خانواده من دیدن که ما واقعا هم دیگه دوست داریم و تصمیم ازدواج رضایت
دادم. میشه خواهش کنم یک کمی بلندتر صحبت کنید؟ صداتون کمی ضعیف عزیز، میدونم خارج از امریکا.
بله.
خب
بله چشم. من تقریبا 21 دو سالم بود که با هم ازدواج کردیم. با همسرم من فرزند پنجم و آخر یه خانواده بود. من که تک فرزند بودم. خانواده همسرم هم خیلی با ازدواج ما موافق بودن. اولش همه چیز خیلی خوب بود. فقط تنها مشکلی که من و همسرم با هم داشتیم از تقریبا از روزای اولی که ازدواج کردیم، یکی که همسر من قبل از ازدواج خیلی علاقه به کفتر و کمبوتر داشت کرد. تو من نمیدونستم این میزان در چه حدیه. فقط میدونستم که دوست داره و برداشت مثلا این کار انجام میده و نمیدونستم در چه حدیه. خیلی مخالفت میکردم وقتی میدونم که خیلی به این قضیه علاقه داره و کشش داره. دیگه من چیزی نمیگفتم. یکی این مشکلی بود که ما داشتیم. یکی هم این که همسر من از روز اول خیلی میخوابید. یعنی مثلا از ساعت 5 بعد از ظهر که میومد خونه میخواست بخوابه تا صبح. یا روزای تعطیل همش میخواست بخوابه. همش خسته بود، بی انرژی بود. ما مسافرت که میرفتیم، ما هر سال که میرفتیم همش میخواست بخوابه. یا رابطه جنسی ما اینجوری بود که اصلا هیچ گرایشی نشون نمیداد.
حالا ممکنه من بگید شما چرا اینقدر اصرار به دوست داشتن هم داشتید؟ یعنی شما چه چیزی ایشون دوست داشتید؟ حالا این اصطلاح بدی است در زبان فارسی. یه کسی که به هر حال کفتر بازه، بعدم این همه مدتی که شما میگید تنبل است و بیکاره و میخوابه.
تنبل نبود، یعنی خیلی کاری بود. حتی
خیلی کاری بود. از 5 بعد از ظهر میخوابه تا فردا ظهر یا صبح.
بله، یعنی برایش تعریف شده بود که یا کار، یعنی خیلی آدم کاری بود ولی یا کار میکرد و محض این که میرسید خونه فقط بعد میخوابید. این یه قضیه بود که از موقعی که کار میکرد برایش روتین شده بود. یعنی برای این که کار کنه و پول داره خیلی زحمت میکشید ولی به محض این که میمد خونه میخواست بخواب.
زندگی نمیخواسته بکنه، کارخانه خواب بود. از شما چرا اینو عیب نمیدونستید؟ چون کاریه ولی میخواد.
ای میدونستم، چون از روز اولی که ما ازدواج کردیم تقریبا این قضیه بود که ما خیلی سرش با هم دعوا می‌کردیم.
خب به من بگید شما به چه مناسبت همچین این همه مدت 5 سال یا 5-6 سال فکر کردید که فرد مناسبیه؟ من خواهم اول ببینم چه چیزه ایشون رو دوست داشتید.
همینجوری رابطه خیلی خوبی با هم داشتیم. من به خاطر اینکه از سن خیلی کم با ایشون بودم و ایشون تنها کسی بود که توی زندگی من بود.
من که استدلال من میخوام اینم چه چیز خوب نه عزیزم نه
خیلی یعنی اصلا اوایل که اصلا به جدا شدم فکر نمی کردم ولی این دو قضیه بود که یعنی هر روزی که از ازدواجم هم میگذشت توی زندگیم خیلی تاثیر شدید میذاشت. یکی رابطه جنسیم و یکم قضیه خواب ایشون. بعد کم کم
یعنی من سه نفر ازتون سوال کردم جواب سوال من رو ندادی. تو سه تا چیز خوب ایشون چه بود؟ شما چی خوبی در این مرد میدید؟
خوبی هایی که میزم یکی این که خب شاید فقط دوست داشتنی بود که از سن پایین شروع شده بود. یکی این که ایشون خیلی صادق بود و منو خیلی دوست داشت.
صادق چه کجا؟ اینقدر دوست اینقدر دوست داشته که میخوابید، اینقدر دوست داشته که تمایل جنسی رو به شما نداشت.
درست.
شما باید یه دختر نه شما یه دختر لجباز کل شقی هستید که چون بچه تک بودید فکر کنید مثل آدم های گنده باید همینجوری فقط حرف بی خودی بزنید پاشم بیست و الا خبری نبوده تو این رابطه عزیز. بعدم یه دلیل دیگه اینه که شما اطمینان به آدما نداشتید، فکر میکردید این که دو کار بیشتر نمیکنه، یا خواب یا سر کار. بنابراین خاطر من از بابت اینکه با این اون بره آسوده است. درسته؟
درسته.
جان؟
بله. درسته
فهمیدم. اوکی عزیزم، خب بعد چی شد؟
بعد حتی موقعی هم که ما رابطه جنسی با هم داشتیم من احساس میکردم که این رابطه جنسیه. ما این رابطه جنسی خوبی بود ولی احساس میکردم که به درستی را به کاملی انجام نمیشه و همیشه یه مانعی وجود داره و من به همسرم میگفتم ولی ایشون اصلا متوجه نمیشد.
یعنی چه یه مانعی وجود داره؟
یعنی احساس میکردم که اصلا رابطه جنسی ما به طور خوبی انجام نمیشه، به طور کامل انجام نمیشه ولی ایشون به خاطر اینکه ما انقدر دیه بدیر این کار میکردیم خیلی سریع ارضا میشد، به خاطر همین اصلا متوجه نمیشد. خیلی زمان خیلی کوتاهی طول میکشید و من همش احساس میکردم که این قضیه به درستی انجام نمیشه و حتی چند بار بهش گفته بودم من پیش دکتر برم یا تو پیش دکتر بری که چرا این چشش نیست ولی همش میگفت مشکل از سمت تو خیلی اصرار میکنی یا من خیلی خستم کارم خیلی زیاده. این چیزایی بود که همش مطرح میکرد. بعد از یه مدت که حالا این مشکلات هم توی زندگی ما بود من خیلی به خانواده همسرم خیلی به اختلاف خیلی شدید خوردیم، در حدی که این اختلاف خیلی توی توی زندگی ما هم تاثیر گذاشته بود. همسرم هم خیلی اصرار داشتش که ما مهاجرت کنیم، برای که خب هم به خاطر اینکه اقلیت مذهبی بودیم تو ایران نمیتونستیم دانشگاه بریم، کم کم به خاطر همون اعتقادات دینیمون از کارمون بیرون شدیم و اختلافی هم که با خانواده همسرم داشتیم، همه اینا باعث شده بود که همسرم قبل از ازدواجمون هم همش میگفت که دوست داره توی کشور دیگه زندگی کنه. دیگه من هم قبول کردم که من مهاجرت کنم. یه سری مشکلات توی ایران هم پیش اومده بود که من واقعا خسته شده بودم از شرایط ایران. من که گفتم برم کشور دیگه، چون تمام خانواده هم یعنی عمم و عموم و همه ما آمریکا زندگی میکنن، گفتم برم اونجا درس بخونم و زندگی بهتری داشته باشیم. بعد از دو سالی که ما توی ایران ازدواج کرده بودیم، مهاجرت کردیم توی این کشوری که الان هستیم، به منظور اینکه بریم آمریکا. و طبق روال همه کسایی که میومدن تقریبا یک ساله از اینجا میرفتن. به همراه ما پدر مادرم هم اومدن، چون اونها هم سالیان سال بود که دوست داشتن مهاجرت بکنن. همسرم ما موقعی که میخواستیم از ایران بریم خیلی اصرار داشت که با خانواده من توی این مدتی که توی این کشور هستیم که یه خونه زندگی بکنیم، به خاطر این قضیه مالی که خیلی به نفعمون باشه. من این مدتی که با خانواده من تقریبا یک سال شد که توی خونه زندگی کردیم، خیلی مسائل و خیلی مشکلات و خیلی اختلافات خیلی زیادی پیش اومد. مخصوصا خیلی هم از من خیلی برام سخت بود، چون من کلا از موقعی که خیلی سنم کم بود، مامانم سر کار میرفت و خیلی مستقل بودم، خیلی برام سخت بود که با چند نفر دیگه توی خونه زندگی بکنم. و من خیلی اصرار داشتم که من هم کار بکنم اینجا و ما بتونیم که جدا زندگی بکنیم. بعد از یه مدت ما خونه رو جدا کردیم و من هم کار میکردم و همراه همسرم هر روز هم کار میکردیم. بعد از یه مدت همسرم دوباره خیلی اصرار داشتش که ما کفتر بخریم و تو بالکن بذاریم. ما خیلی سر این قضیه هایی با هم دعوا میکردیم، چون اصلا جاش نبود اینجا و به نظر من خیلی اصلا همسایه ها شکایت میکردن، اصلا نمیشد. یعنی انقدر دیگه ما سر این قضیه کفتر با هم جر و بحث میکردیم که همسرم این گفت جدا بشیم به خاطر کفتر از هم دیگه. یعنی من نمیدونستم چی کار بکنم، رضایت بدم به این قضیه. از اون سر قضیه خوابشون، رابطه جنسیون هم همچنان با هم مشکل داشتیم.
خب هنوز هم که تو میبینی هیچی تو این رابطه نیست. بعد لجبازی
کردی. نه هیچی تو این رابطه نبود. ولی دیگه من واقعا یعنی بعد از یه چند سالی که گذاشته بود، یعنی واقعا به این نتیجه رسیده بودم که ما نمیتونیم با هم زندگی کنیم. ولی انقدر شرایط کشوری که الان توش هستم، خب بخاطر اینکه ما اجازه کار نداریم، به صورت غیرقانونی کار میکنیم، بعد میخوایم از این کشور به کشور دیگه مهاجرت کنیم، من میترسیدم که همه چیز برامون بد بشه. من با همسرم میگفتم ما یک کم دیگه صبر کنیم که از این کشور بریم، حداقل اونجا از هم دیگه جدا بشیم، برای اینکه به خاطر طلاق ممکن بود که پروندهمون به هم مشکل بر بخوره. یه سه شرایط اینجوری بود که ازش میترسیدم، ولی میدونستم که دیگه زندگی ما زندگی مناسبی نیست. یعنی ما خیلی با هم اختلافات داشتیم، حتی به اندازه رسید که همسرم به خاطر کفتر، یعنی با اینکه حتی تو محل کارش کفتر خریده بود و اونجا خیلی نگهداری میکرد، خیلی اصرار داشت که ما طلاق بگیریم هرچه زودتر، به خاطر اینکه میگفت من نمیتونم راحت بخوابم، همش ما دعوا داریم. من چون ما واقعا خیلی سر خواب همسرم با هم دعوا میکردیم، من خیلی به همسرم بی‌احترامی میکردم سر این قضیه که همش خواب و رابطه نداریم. و اون دیگه خیلی خسته شده بود از این شرایط، خیلی اصرارش که ما طلاق بگیریم. حتی یه بار که خانواده من اومده بودن، خیلی اصرارش که همین امروز مثلا جدا بشیم حرفی بود که میزد. بعد من اون زمان که یکی دو ماهی بود که کار نمی کردم و همسرم گفتم به من فرصت داده من یه کاری برای خودم پیدا بکنم که بتونم از لحاظ مالی برای خودم مستقل باشم، ولی ایشون خیلی اصرار میکرد که نه، برو با پدر مادر زندگی بکن. و میدونست من آدمی نیستم که برگردم با پدر مادرم زندگی بکنم، به خاطر همین فرصت دادم که من یه کاری پیدا بکنم تا از همدیگه جدا بشیم. من رفتم توی رستوران مجددا بابای یه کاری پیدا کردم، تقریبا 12 ساعت کار میکردم. وقتی میومدم خونه باز یه مدت هی مثلا خودش تو بهم گفت حالا یه شانسی بدید، یه بازی های اینجوری داشت. منم هی چیز میشدم، من آروم میشدم، میگفتم باشه، چون میترسیدم جدا بشم. ولی با هر کسی که صحبت میکردم حتی خانواده منم خیلی اصرار داشتن که ما زودتر از هم جدا بشیم. باز مثلا من شبا دیر وقت میومدم خونه، در قفل بود. حتی یه چند باری که من بعد ساعت 10 شب کار میکردم مجبور شده بودم اضافه کاری بایستم یه تعبیان خونه اصلا متوجه نمیشد. حتی زنگ میزدم میگفتم خیلی دیر وقت تنهایی میترسم یه دنبالم، میگفت باشه. بعد میدونم تو خیابون باید میسادم میدونم خوابه، یا مثلا اگه اعتراض میکردم میگفت جدا بشیم. دیگه به اندازه رسید که هر دو خیلی موافق بودیم که جدا بشیم و اقدام کردیم. بله
حالا بگذار ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم عزیز دنبالش رو بعدن با هم میشنویم. روی خط باش شنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر میتونم
ادامه بدم؟ حتما لطفا بفرمایید.
بعد دیگه ما برای طلاق اقدام کردیم و توی این کشوری که هستیم از لحاظ قانونی یک مثلا روزی که اقدام میکردیم یه تاریخ یه هفته دو هفته بهمون میدادن تا طلاق قطعیمون انجام بشه که تقریبا یه دو سه هفته طول کشید که این قضیه انجام شد. ما توی این دو سه هفته خیلی سر این که کی توی این خونه ای که الان هستیم بمونه و به هر حال خونه ای که توی ایران داشتیم هم مقدار پولی که از ایران آورده بودیم خیلی با هم بحث داشتیم که تقریبا بین یکی باشه و به هر حال به این نتیجه رسیدیم که من توی این خونه بمونم و ایشون برای خودش یه خونه بگیره. البته ایشون خیلی اصرار داشت که من برم با پدر مادرم و ایشون توی این خونه بمونه. من موقعی که توی محل کارم رفتم و تقریبا کامل تقریبا یه جورایی از همسر هم از هم جدا شده بودیم، ولی همسر هم از من زمان خواسته بود که تا خونه پیدا کنه تو همین خونه بمونه، ولی ما اصلا همدیگر رو نمیدیدیم چون کلا ما تقریبا 4-5 ماهی بود که حتی پیش هم نمیخوابیدیم و هم تو هم بیرون روی مبل میخوابید و خوابش میبرد. من به محض اینکه تقریبا وارد اون محل کار جدیدم شدم، یه آقای اونجا کار میکردن که از همون روز اولی که من رفتم یه مثلا تقریبا با من صحبت کردن، ولی به محضی که متوجه شده من همینجا گفته بودم که من متأهل هستم، به محضی که فهمیدن من متأهل هستم هیچ ارتباطی برقرار نکردن. فقط همون اولش گفتن شما خانم بیبایی هستید در همین هست و ما هیچ ارتباط خاصی با هم نداشتیم. تقریبا یکی دو ماهی طول کشید تا اینکه من در توی اون شرایطی بودم که دیگه داشتم از همسرم جدا می شدم و چون که مثلا یه بار گریه کردم توی محل کارم، ایشون اومدن صحبت کردن که چی شده و من بهشون گفتم که من از همسرم جدا میشم و ایشون برادر مدیر رستورانی بود که من اونجا کار میکرد و بعد مدیر رستوران با من صحبت کرد.
حالا اون جزئیاتو ولش کن از دم، آخه اینا که تو میدونم خواهی زبینه بسازی برای یه چیزی، ولی رها کن برای که تیپ روانی تو میدونم. به من بگو این آقایی که باشون آشنا شدی چند سالشه؟
ایشون دو سال از من تقریبا یک سالی از من بزرگتر هستن و ایشون هم یک بار ازدواج کردن و جدا شدن تقریبا یک سال پیش.
خب کجا بوده؟ همسر سابقش کجاست؟
همسر سابقشون هم همینجا هستن، ایشون ایرانی نیستن من همین کشوری هستن که من در
چه مدتی سین آقا اونجاست؟
ایشون خود مال همین کشور هستن.
خب پس اصلا ایرانی نیستن این آقا؟
نه ایشون ایرانی نیستن.
و شما بعد از اون دسته گل قبلی برای دسته گل دوم آماده اید؟ هنوز در مسیری که ازدواج هم تموم نشده من دنبال یک کسی هستید که باش رابطه برقرار کنید که ایرانی هم نیست؟ بعد هم یه زن داشته جدا شده؟ آخه شما چی کار داری؟ میخوای چی ثابت کنی عزیز؟ شما میخوای فقط یه چیز رو ثابت کنی که خواستگار داری؟ خب مثل استدلال قبلیت که منو خیلی دوست داره، یکی پیدا شده دو مرتبه شما رو خیلی دوست داره. بگو چه خبر است عزیز، چون نمیخوام اون جزئیات مهم نیست.
دقیقا مشکلات اصلی من با این آقا هست به خاطر اینکه ما دقیقا رابطه همون با همدیگه شروع شد. دقیقا رابطه ما فقط در حد تلفن و اسمس بود با هم، چون توی محیط کار از هم جدا شدیم. یعنی ایشون شیفت شب کار میکرد، من شیفت روز کار میکردم، حتی اصلا همدیگر نمیدیم، در حد یه سلام خدافظ بود و ارتباط ما در حد تلفن صحبت کردم و با همدیگه چت کردم که با همدیگه ارتباطمون شروع شد. و کم کم به صحبت جنسی و مسائل جنسی کشیده شد این ارتباط ما با هم دیگه. دقیقا من وقتی که از همسرم جدا شدم تقریبا دو سه ماهی خودم تنها زندگی میکردم، یعنی نمیخواستم با خانوادم زندگی کنم با اینکه خانواده منم اونجا هستن و خیلی از لحاظ مالی برام سخت بود، ولی میخواستم تا اونجایی که بتونم تنها زندگی کنم که بعداً به خاطر اینکه خیلی از لحاظ مالی و شرایط دیگه به فشار اومد دوباره با خانواده‌ام زندگی میکنم. بعد ایشون بعد از اینکه ارتباط ما شروع شد تقریبا یه چند وقت بعدش ایشون رفتن سربازی و ما قبل از اینکه ایشون برن سربازی فقط میگم ارتباط تلفنی و چیزی با هم داشتیم.
اینو سالا 5 دفعه گفتی یا؟ چند دفعه میخوای بگی ما فقط اتفاق تلفنی رو داشتیم که 5 دفعه شد؟ میخوای چی ازش نتیجه بگیری عزیز؟ تو چه مدتی است الان جدا شدی از شوهره؟
تقریبا 6-7 ماهی
میشه. با همیش ارتباطی دارید یا تموم شده رفته؟
یه چند باری همدیگر رو دیدیم به خاطر کارمون، به خاطر اینکه بعد از اینکه جدا شدیم.
نه من فقط توضیح نمیخوام چم این آخرین باری که همدیگر دیدید چه مدت قبل بوده که دیگه کاری به کار هم نداریم؟
آخرین باری که همدیگر رو دیدیم تقریبا 4 ماه یا 3 ماه قبل بوده، ولی بعدش با هم سر مسائل مختلف تلفنی صحبت کردیم که همش به دعوا و
حالا چه ضرورته غیر از پروندهتون که بهتر شده بدتر شده یا فرقی نکرده برای رفتن؟
برای جفتمون تقریبا بدتر شده به خاطر اینکه
نه خاطرشو نمیخوام از...
برای جفتمون تقریبا بدتر شده.
حالا برای خانواده چی؟ پدر و مادر چی؟
برای اونا تعقیدی
نکرد. اوکی. بهتون میگن چه احتمالی هست برای رفتنتون از اون کشور؟
هیچ احتمالی فعلا وجود نداره. ما یک بار قبل از اینکه من جدا بشم برای کشور استرالیا اقدام کردیم که رد شدیم. دوباره الان من دارم اقدام میکنم برای استرالیا، ولی خیلی احتمالش رو کم میبینم. برای آمریکا هم فقط در حد امیده، یعنی خیلی احتمال خاصی وجود نداره. فعلا نزدیک 4 ساله که ما اینجا هستیم.
حالا بنابراین تو ترجیح دینی که اونجا بمونی و اونجا زندگی کنی یا از اون کشور؟
نه من اصلا واقعا نمیدونم، یعنی من چون که اینجا هم خیلی سخته، ما اینجا
من عزیزم تو چرا هی میخوای خودتو توجیه کنی؟ من ازت سوال میکنم تو هدفت چی؟ من که گفتم
من واقعا نمیخوام به هیچ طریق ایران برگردم.
بسیار خوب بنابراین اگر یه جای دیگه پیدا بشه، استرالیا، امریکا، کانادا، یه جایی میری تو؟
اروپا دوست ندارم برم، ولی اگر یا کانادا هم خیلی دوست ندارم برم، ولی اگر امریکا یا استرالیا بشه بله.
بنابراین اونجا هیچ جایی برای رابطه تو نداری؟ مگر اینکه بخوای دوباره خود رو آتیش بزنی. حالا به کجا رسیدی رابطه شما دو تا با هم؟
رابطه ما با هم در حدی که از یه جهت من خیلی خوبه و خیلی دوست دارم خانواده‌شون، خیلی دوست دارم یا چیزی که با هم دوست دارم، ولی ایشون خیلی آدم خطرناکی هم به نظر من، خیلی قبلا خیلی روابط جنسی خیلی زیاد وحشتناکی داشتن با خانمای دیگه، یعنی جوری که من اصلا نمی‌تونم واقعا بهشون اعتماد بکنم. بعد مثلا موقعی که از همسرشون بهشون خیانت کردن و جدا شدن، بعد از موقعی که از همسرشون جدا شدن این کارو، یعنی تقریبا هر شب با یه خانم بودن این کارشون اینجوری بوده، حتی یه بار من گفتن که گروپ سکس داشتن، این کار اینجوری خیلی انجام
داد. تو دنبال ماجراجویی هستی؟ تو همیشه میخوای یه آدم رو درست کنی یا میخوای نشون بدی توانایی اینو داری با هر شرایطی بسازی دیگه؟ درست مثل اون بازی قبلی عزیز، تو میخوای نمیدونم به کی خودتو ثابت کنی و چرا ادای بچه تکی ادای بزرگسالا رو در بیاری، یعنی ادای مادر بزرگا و مادرها رو در ارتباط با مسائل؟ برای تو خطرناکه عزیز. یا عزیز سنگ بنای یه رابطه اولینش اعتماد و اطمینانه. خب اینم نه تموم شد. من میخوام بیام امریکا، ویزا ندارم، پاسپورت ندارم دیگه، بقیهش که دلم میخواد در لس آنجلس زندگی کنم یا سان دیگو یا نیویورک دیگه سوال من نیست عزیز.
تو هر بار گفتن که
گفتن که چی؟
گفتن من یک ازدواج بد داشتم و بعدش چون پدر مادر ایشون هم از هم جدا شدن و گفتن من با دوستای تر ترسی دوستان توی راه خرگی داشتم و الان دوست دارم که یک زندگی خوب داشته باشم.
تو واقعا در نهایت فریبکاری با خودت هستی. ایشون چون بیانات فرمودند تصمیم میفهمی چی داری میگی؟ مثل به طرف برگشتن گفتن که پسرتون هیچ عیب و ایرادی نداره، گفت نه هیچی، این بچه من پاک پاک پاک. گفتن نه امکانی که نداره، یه چیزی. گفت حقیقت چه به شما بگم، به چند تا سیگار میکشه. گفتن فقط همین سیگار میکشه. گفت آره ولی خب اینم این مزخرفاتی که تو داری سر هم میکنی، این مال سیگار خودش نکشید، این دوستای بدش او رو سیگاری کردن. گفتن دوستای بدش کجا بودن؟ گفت تو زندان. گفتن پسر تو زندان؟ گفت خب بله، به خاطر یه چاقو کشی رفته بود زندان. گفتن باید چاقو میکشه؟ گفت نمیخواست بکشه، دوستای بدش تحریکش کرد. تو همین الان مسخره بازی رو در آوردی، همه چیزش خوبه، دوستای بدش، بعد از زنش، بعد از خیانت، بعد از زندان، تو اصلا میشونید چی کار میکنی؟
حتی ایشون یه چند بار یک سوالای خیلی عجیبی از من کردن که من خیلی ترسیدم بیشتر از ایشون.
مثلا
اون موقعی که داشتیم با هم صحبت میکردیم که همدیگر خیلی بیشتر بشناسیم، مثلا به من میگفتن اگه ما خیلی رابطمون با هم خوب باشه، همه چیز خیلی بینمون خوب باشه، من یه روز با دوستام برم بیرون و با یه خانمی رابطه داشته باشم و بیام اینو صادقانه به تو بگم، تو چه عکس العملی
میکنی؟ خیلی صادقانه بیاد بگه خیلی خوبه، فقط مهم صداقت.
خب من جدا میشم و بعدم روشون پرسیدم چرا همچی سوالی از من کردی؟ گفت من میخواستم تمام امتحانه. موضوع شخصیت تو بشناسم. آخه
الهی وای چه دانشمندی، تو پاک خولی دختر، اصلا به سرت زده، تصمیم به نابودی خودت گرفتی. تو میخوای چی رو ثابت کنی تو دنیا؟ که تو تنها کسی هستی که میدونی و میتونی، هم میفهمی بقیه نمیفهمن، هم میتونی. حتی این تمام کوششی که میکردی با پدر مادر نباشی، آدم ها اومدن آواره شدن توی کشوری، پدر مادرش اونجاست، بخواد بره خونه تنها زندگی کنه؟ غیر از اینکه بخواستی تنها باشی هر کاری دارد بخواد بکنی بکنی، بعد وقتی دیدی از در اقتصادی زیر فشاری برگردی، حالا بری سراغ یه آدمی که نه به فرهنگ تو تعلق داره نه به مذهب تو تعلق داره، بعد با اون سابقه است، بعد اعتماد اعتدان بهش نداری، بعد اون سوالا رو میکنه، وقتی دیدی تو اون جوابو میدی میگم خواستم با ابعاد مختلف شخصیت آشنا بشم. وقت تو این پرت و پلا رو
یعنی رابطه ما دقیقا از اونجایی خیلی خراب شد که به من ازشون پرسیدم که صادقانه به من بگی تو چون تا حالا با چند نفر ارتباط داشتی و ایشون گفت چرا اینقدر از گذشته سوال میکنی و من گفتم من با خیلی ساعت 70-80 تا خانمی تا حالا ارتباط جنسی داشتم و گروپ داشتم و از اون موقع دیگه ارتباط ما تقریبا با هم خیلی خراب شد، من گفتم من نمیخوام و هی ایشون اصرار میکنم تو این مدت هی ما در حال کشمکش با هم.
چه کشمکشی؟ من اصلا تو رو نمیفهمم. کشمکش؟ کشمکش نداری. تو چی میخوای درست کنی؟ عزیز یک کسی داره به تو اینو میگه که بیش از اینه، کسافتکاری و گرفتاری های دیگه هم داره، تو باز هنوز درگیر دودلی هستی که کشمکش میکنی؟ من اینو
میگه بعد از اون قضیه یه بار با یک از یه طریق ایشون امتحان کردم به عنوان یه دختر و دیدم که ایشون خیلی رغبت نشون دادن و خیلی چیز کردن که با ایشون ارتباط بشه، چون که باز بعدم برای من توجیه های آوردن که من فکر کردم
تو که آماده ای اصلا تو جا، چون من متوجه شدم که از ناحیه توه، گفتم بذار من تو رو امتحانت کنم که ببینم اگر همچی چیزی بفهمی. تو پاک خلی، لغت خل برات کافی نیست، یک کمی نزدیک به اونم میخوره بهت. دست از مسخره بازی بردار، زند خودتو زند. انگلیسی بخوای بخونی که میخوای کشورهای او یا استرالیا بیا یا امریکا بیا یا هر جای دیگه، سرای دیگه بشین انگلیسی بخون، کارتو بکن، با پدر مادر زندگی کن، بعدم بخواب برو. دنبال اثبات چیزی هم نباش که اگر در گذشته اشتباهی شده این دفعه دیگه نمیشه. مثل برخی از آدم ها
که من همش میترسم که راحتی واقعا به ارتباط به این آقا نداره، ولی من همش میترسم که نتونم کشور بعدی دیگه برم و مجبورشم
همینجا بر فرض محال یا فرض احتمالی که میگی اینجا بمونی، ولی در این حالی که ازدواج غلط بکنی، چون نمیتونی بری کشور دیگه، پس خودتو آتیش بزنی. چون من الان نمیتونم برسم به خونه مادرم، پس بنابراین ماشینم آتیش میزنم وسط راه. چی داری سر هم میکنی؟ چرا یه نگاه به خاطر بچه تک بودن همه یا هیچ داری؟ چرا یه برخلاف یه دی که تمام بازیشون که نمیدونم نمیتونم، تو تمام بازی تا به حال هر چی به من داری میگی میدونم و میتونم، فقط شما من فرصت بدید من همه رو توضیح میدم. اون مردم دقیقا داره همین کارو میکنه، مگر بدتر این کارا رو بکنم تو اگه فرصت بدید برای توضیح میدم. وقتی هم توضیح بدم و توجیه بکنم خب وقت متوجه میشی، شاید حق با من باشه. حالا که شاید حق با منه تو حق با من بده، تو هم که آماده ای برای همچین حماقتی میری دنبالش. عزیزم این سم و زهره.
درست.
تمومش کن. بیخوادی مادر و پدر بدبختت هم گیر نندازه گرفتارن. اونا به اندازه کافی گرفتاری دارن. تا الان اصلا آمادگی برای رابطه و ازدواج نداری. بعدا فعلا توجه تو بذار روی زبان خوندن. حالا چه همون کشور چه زبانی که انگلیسی و دوم هم خودتو آماده کن که اگر اومدی بتونی بری یه جا درس بخونی. سنت هم خوشبختانه هنوز خیلی راه داری برای یه زندگی و ازدواج خوب. از این دست گلام دیگه آب نده. چیزی هم به کسی نخواه ثابت کنی. مواظب خودت هم باش. مشخص بهت گفتم اگر دلت میخواد خودتو آتیش بزنی اون قصه دیگری است. همه چیز روشنه. باهوشی، توانشو داری، دست از بازی و قبازی و فریب کاری. من نمیگم تو کسی رو گول میزنی. اشکالت کارت هم اینه. اصلا. ابدا. تو حتی من خواستی منو گول بزنی. فقط و فقط خودتو داری گول میزنی. نزن عزیزم. نزن. خودتو بی خودی از پا در نیار سر هیچ. برای که میخوای فقط یه چیزی ثابت کنی میدونم و میتونم و از عهده همه کار برمی. نکن عزیزم. بچه تک این مشخصه رو بچه های تک میتونن
من بیشتر ترس و نگرانی و مشکلم همیشه ترس از تنهایی بوده.
چه تنهایی؟ تنهایی تو یه دختری هستی توانایی هایی داری یه کسی رو پیدا میکنی. ترس از تنهایی نه. اینا که رفع تنهایی نیست عزیز. اینا مثل اینکه آدم برای که از زندگیش لذت ببره بره هروئینی و کوکائینی بشه. راها کن عزیز، راها کن. اصلا وقت این کارا نیست. تو هیچ آمادگی نداری اینقدر آسیب پذیری که میتونی خودت از پا در بیاری. بنابراین فقط و فقط بچسب به زبان و کارت و پدر و مادرت و همین. خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
منم خیلی ممنونم آقای دکتر. از خیلی ممنون زحمتی
گذاشتید. تمنا میکنم. خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، صبحتون بخیر.
صبح بخیر، بفرمایید.
آقای دکتر من یه سری مسئله بازه به خودم میگم، شما هر چی که خواستین منو قطع کنید سوال بپرسید.
بفرمایید.
من یه خانم 38 ساله هستم. 8 ساله که تنها توی اروپا دارم زندگی میکنم. فرزند سوم بین 4 تا فرزند هستم. 2 تا خواهر بزرگتر از خودم دارم، یه برادر کوچیکتر از خودم. توی یکی از شاخه های هنری لیسانسم رو توی ایران گرفتم. اینجام شغلی که دارم میشه گفت که اونم یه کار هنریه.
باز نوست که این کمی بلندتر سو با یه کمی صدای شما رو به خاطر اینکه از اروپا هستید با اشکال دارید. به من بفرمایید وقتی که آمدید 8 سال قبل تنها اومدید یا با کسی آمدید ازدواج یه چیزی کردید؟
تنها اومدم چون خواهرم اینجاست و من دعوتنامه فرستادم.
ازدواج نکردید تا به حال؟
چرا، 14 سال پیش یه بار ازدواج کردم ولی بعد از یک سال جدا شدم و الان 13 ساله که مجردم.
فرزندی هم ندارید؟
نه.
آیا تو رشته هنری که هستید خرج زندگی شما رو در میاره؟
بله.
اوکی، خب.
و اینکه من ویساتونه که گوش کردم بین شخصیت وسواسی مجبور بین 15 تا علائم تقریبا 12-13 تاشو دارم. از طرفی هم یه شخصیت هیجانی نمایشی دارم. ولی مشکل عمده من اینه که با این که
البته معمولا اینا با هم نمیخونه ها و بعدم اگر دومیش نه سب کنید و اگر دومیش هم بود شما احتمالا تو روابط بیشتری میرفتید و درگیر میشوید. البته شاید شدید، نمیدونم، که میتونست منجر به ازدواج بشه به خاطر همون ویژگیتون. ولی اگر جدا شدید این همه مدت و خیلی زندگیتون شلوغ نبوده احتمالاً تیپ هیجانی نمایشی نیستید. معمولاً یه تیپ دیگری هستید که اگر با تیپ آشنا باشید بیشتر به ممکنه خودشیفته مرتبط باشه که با وسواسی مجبور میاد. ولی یه مقداری شبیه هیستریانیک یا هیجانی یا نمایشی.
اوکی، راستش من آدمی هم که همیشه هر جا که میرم خیلی دوست و رفیق پیدا میکنم. خیلی زیاد.
ولی عمری که آخه عمری که نداره عزیز.
نه نه اون نه واقعا اون عمرو نداره. بعد مشکل من اینه که من با اینکه دور و برم همیشه شلوغه و همیشه موقعیتایی برای ازدواج دور و برم بودن، اما با اینکه خیلی هم دوست دارم ازدواج کنم اما موفق نمیشم.
چرا؟
نمیدونم، بعضی وقتا احساس میکنم نمیدونم چی میخوام، نمیدونم چه جور مردی رو میخوام، نمیدونم.
مسئله هست که نه صبر کنید، ما اولا همچین چیزی نیست که دقیقاً بدونیم چگونه مردی رو میخوایم. تازه وقتی دونستیم همچون کسی پیدا نمیشه، ولی که این سیستم های نظری که با واقعیتش ارتباطی ندارن عزیز. به علاوه بگر میخوایم یه کار خیلی عجیب و غریب بکنیم که یه داروییست که مسئله مرگ و زندگیه، یه رابطهیست که آدم ها شروع میکنن، یه مدتی که ازش گذشت به یه درجه از اطمینان برای درستی یا غلطیش میرسن که اگر به غلطه ارتباط داره میرن جدای، درسته میرن جلو، بعدن حالا هرچی شد شد. یعنی این بازی چرا برمیگرده به همون ویژگی شخصیت وسواسی مجبور که از اشتباه و شکست میترسه، در این حال هم در تصمیم گیری مردده. ولی اگر یک کسی به شما برگرده، چرا من روز اول کلاسون مثلا در محیطایی که من هستم افراد تحصیل کرده میان که درصد وسواسی مجبورشون زیاده، عرض من چرا شوخی، ولی در این حال جدیه که ما اصلا مرد خوب زن خوب نداریم که شما دنبالشید. اگر فکر اینو دارید پاشید برید بیرون. اگر یک کسایی میخواید در همین حد و سطح آدم های عادی معمولی و با عیب و ایراد و نقص، خوش آمدید. الان هم به شما حرفم این است، بلکه این چه بازیه در ولید. من شما خودتون رسیدین به 38 سالگی، نه به عجله‌ای که 14 سال قبل کردید، نه به حالا 14 سالی که مرخصی گرفتید.
میدونید خب بعد از ازدواجم خیلی میترسیدم، از ازدواج خیلی زده شده بودم تو این چند سال.
آخه ببینید از همینجا بیستی اصلا معنی داره اینا؟ من سوار اتومبیل شدم تصادف کردم، دیگه الان 14 سال سوار اتومبیل نمیشه. آخه ارتباطی داره یه ازدواج که خوب یا بد بوده که ما تصمیم بگیریم برای همه ازدواج ها؟ آخه با یه موضوع که قانون نمیشه ساخت عزیز. یعنی میدونید یک کسی باید جلو نه صبر کنید، یک کسی باید جلو استدلالای عجیب و غریب، چون شما 5 تا 10 تا از این استدلالای غلط رو کنار هم میذارید بعد میفید همینی که بودی. علتی که من بلافاصله جوابتون رو میدم، علتی که میگم شخصیت هیستریانیک نیستید، علتی که برمیگردم میگم این چه جور استدلالیه، علتی که برمیگردم میگم اینقدر چرا سفارشی میخواید کار بکنی، علتی که شما برمیگردید میگید من با وجودی که میخوام ازدواج کنم یا دوست دارم نمیشه، که مثلا قبول ندارم. مثل که آدم میگه من میخوام برم یه کفش بخرم یا یه ماشین بخرم، این که اون کفشی که من میخوام و ماشینی که من میخوام نیست رو میتونم بفهمم، ولی همینا رو ما داریم. من که نمیتونم سفارش نوع تازه ماشین بدم عزیز.
آخه میدونید
آقای
دکتر تو این چند ساله یکی دو دفعه هم که اتفاق افتاده که من کسی خواستم، من داشتم اون آدم نخواستم.
خیلی خوب اینا دم ببینید، باز رفتی سری حقه بازی دیگه. قاعده دو طرف است عزیز. من به چند نفر زنگ زدم چون نبودن جواب نداده، این چه ارتباط داره به هیچی؟ هیچ، همیشه این امکان هست. شما از این کسایی خوشتون اومد
اون طبیعیه،
انقدر طبیعی کتکم میخواید شما؟ اگر قرار اینقدر خنگید که نمیفهمید این یه واقعیته که کسی رو بخواد اون یکی نخواد، طبیعیه. خب معلومه طبیعیه، نه مصنوعیه. آخ ببین عزیز، چرا میخوام بگم بازی در آوردی؟ شما الان تو 5-6-7-8 دقیقه نیست با من صحبت کردی، شاید هم خیلی کمتر، 6-7 جانشون دادید. چیزی که خودت میدونی غلطه رو مطرح، چیزی که خودت میدونی درست نیست رو اصلا بهش توجه نمیکنی. با خودم که میدونم درست نیست، چرا بگم؟ چرا استدلال کنم؟ چرا نتیجه گیری کنم؟ برای که انقدر خودت رو چک نکردی که حرف معقول و منطقی بزنی. چون روزی که آدم خودش رو چک میکنه دیگه همینجوری حرف از دهنش در نمیاد عزیز. ببین آدم ها، من برخی از آدم تو مهمونی همینجوری چیزی میگی و براحتی میتونم بگم بره توی مهمونی که میتونه راحت همونو بشه عکسشو بگیره. چرا؟ برای که اصلا به حرفای خودش فکر نمی‌کنه من چی دارم میگم، نه اینجا نه اونجا. در حالی که کلام ماست که نشون دهنده این است که ما کی هستیم، و مهم اینه که یه حداقلی از آنچه که من و شما هستیم در این کلام باشه، نه اینکه خودمون میدونیم اون نتیجه گیری مشخصه. من به شما برگردم، گفتم بارها گفتم دو تا خونه 1 میلیونی است، یکیش جاش خوبه، ساختمونش خوبه، به من خوشم میاد، یکیش ساختمون خرابه است، جاش خیلی بده، اصلا شکل و ریختش چیز عجیب و غریبی که من دوست ندارم، ولی من دو دل موندم کدوم انتخاب کنم. گویی بحث فقط درباره دو تا 1 میلیون دلاره. که حرف من اینه که این 1 میلیون، اونم 1 میلیون، نمیدونم چیکار کنم. بحث درباره این که این 1 میلیون 1 میلیون نیست، بحث اینه که این خونه خوبیه، اون خونه بدیه. سال جواب نداره. دو دلی نداره. تو هم خودت در این همه مدت عمرت و این مدتی هم که تو اروپا بودی 50 تا 500 تا مرد رو به صورت مستقیم، به صورت اینکه شوهر کسی هستن، دوست دختر کسی هستن، اینا رو دیدی، یه ایدهی پیدا میکنی تو این چارچوب عزیز. درست مثل من تو که اومدیم تو خیابون 500 تا ماشین دیدی، خب یکی از اینا رو میخواییم دیگه. نه این که من دنبال یه ماشینی هستم که نیست، و یا من میگم چی میخوام، یا اون ماشینی که هست من 10,000 پوند یا یورو دارم ولی این قیمتش 40,000ه، خب نمیشه دیگه. خب چی دیگه؟ اون ماشینی که من میخوام با 10,000 پوند یا یورو هست ولی اینا رو من نمیخوام، اونی که من میخوام 30,000 پوند یا یوروه، خب نمیشه. خب این که اینشو نتیجه گیری، پس ما بی ماشین میمونیم؟ یا من با توجه به واقعیت که 10,000 پوند یا یورو دارم دنبال یه ماشین 10,000 پوند و یوروییه؟ یعنی من میخوام بهتون اینو بگم، شما دست از بازی ذهنی بردارید و همجوری شعار ندید، تو شعور بگذارید، یعنی خودتون رو چک کنید. من مطمئنم خیلی زود متوجه میشید چی درسته چی غلطه، برای که دختر باهوش و توانایی هستید، ولی خودتون رو زدید به این را که همینجوری، چون گفتم تازه اومدید روی خط، تازه اول به من حتی یه چیزی میفرمایید، با اخلاق سگ منم آشنایید که ول نمیکنم، حتی برمیگردید میگید که اگر خواستید مثلا شما سوال کنید، چون یعنی میگی میدونم به هر حال با تو مسئله دارم و میدونم حرف به گونه‌ای که من میزنم مورد قبول تو، یعنی همه اینا رو هم خبر داری. یعنی من اینجا نشستم که دلی به لالای کسی بگذارم، با وجود همه اینا باز یه وقت به حرفا رو ول میکنی. در حالی که همه این چیزایی که میگید اگر یه ذره بشینید حتی 5 دقیقه 10 دقیقه راجبش فکر کنید که من یه همچین نظری دارم، عقیدهی دارم، حس و احساسی دارم، به خودتون برمیگردید میگید این که اشتباهه، بذارش کنار، احتیاج نیست کسی به شما بگه.
میتونید آقای دکتر وقتی مثلا کسی خواستگاری میکنه یا پیشنهاد میده میام که بشناسمش و ازش خوشم میاد ولی نمیشه، خیلی ناامیدی میاد سراغم.
با شروع کردی از اون حرفا؟
آخه شما جای من نیستین که منو درک کنید.
مثلا این یه حقه بازی دوم. نه نه من مطمئنم، من مطمئنم امکان حاملگی ندارم، درست میفرمایید. آخه دختر اینا چه ارتباطی به هم داره؟ من با یه کسی میرم بیرون که خوشم میاد، بعد نمیشه. ناامیدی به بدن. چرا ناامیدی؟ من شما رفتی توی مغازه، تو اگه شما رفتی توی مغازه دنبال یه کفش بودی نداشت، ناامید، تا اینکه پای برنه تا آخر عمر میدوید. تو کی میخوای همینجوری عزیزم، تو کی میخوای همینجوری حرف بزن؟
نمیدونم.
نه بود
بود بود. میدونستم که به شما زنگ
نمیدونم. نبیه حالا رفتی عقبازی دیگه.
ای بابا
یعنی من عزیزم تو اومدی به من میری رو خط رادیو چی میگی؟ میگه آی دکتر من موندم، 2 به اضافه 2 چند میشه؟ شما چی میفرمایید؟ من فکر کردم 5 میشه. نه صبر کنی، من فکر کردم 5 میشه، نظر حضرت عالی چیه؟ خب تو میدونی.
میدونید من میگم شاید یه چیزی در من غلطه و من خودم
حالا رفتم. نه اصلا هیچی در شما این چی غلطی است، خودتون رو چک نمی کنی.
اون میدونم خیلی این کارو، خیلی برنامه های روانشناسی گوش میدم، خیلی سعی میکنم خودم بشناسم.
نه فایده نداره.
چی کار کنم پس؟
حالا باز همینجوری دست و پا داری میزنی. من حرفم اینقدر مشخص گفتم، گفتم عزیز تو، من یه جمله قشنگی حالا به افلاطون یا ارسطو مرتبط، میگه زندگی که یک دفعه زیر سوال نرفته اصلا ارزش زیستن نداره. باوری که من چون اصلا میگید من به خدا باور دارم، بگید بشین خانم عزیز، بشین بشین رو برای اینو به من بگو چرا باور دارم. حداقل تکلیف روشن میشه. من معتقدم مرد دو جوره. بگه بشین بگو این از کجا در آوردی که میای توی مهمونی هم میگی مرد دو جوره. این که من از یه کسی که خوشم میاد بد نمیشه، بد نا خیلی نا میشم، ببخشید این بیانات از کجا در اومد؟ خودت خودتو چک کن عزیز، چون این باورهای ما، این فیکس آیدیاهای ماست که دمار از روزگار مادر آورده. یعنی من یه چیزایی دارم، یه باوری دارم، احساسی دارم، نظری دارم که غلطه، به جایی نمیرسه. من فکر کنم از اینجا تا سن دیگو خیلی فاصلش دورتره تا نیویورک. خب این فاصله 130 مایله، اون 3000-4000 مایله. چجور این دوتا یکیه؟ چجوری سن دیگو دورتره من تا نیویورک؟ میدونی؟ حاضر نیستم فکر کنم. یعنی چون شما این تصمیم رو گرفتی که همینجوری سطحی به موضوع نگاه کنی و معلومه نتیجه سطحی همیشه اظهار نظرها یا نتیجه گیری های غلط عزیز. یعنی اون ارزیابی قضاوت و تصمیم گیری مسئله شماست. چرا برمیگردن بگن کاگنیتیو تراپی؟ یعنی شناخت درمانی به من شما میگه واقعیت علم عقل. چرا شعاری که یکی از همکاران خانم بنشی هم میخونن چیه؟ اصل و اصالت با انسان و اخلاق. پس برای ما اصل انسانه، نه خدا، و اخلاقه. بعدش هم واقعیت علم و عقل. رادیو همراه. شما اگر وارد واقعیت و علم و عقل باشه اصلا مشکلی سر این مسئله پیدا نمیکنه. اینا رو پس دادی، به جاش احساس و باور رو گذاشتی، feeling and emotion and belief. همینجوری هم داری منو بمباران میکنی با احساساتت و باورات. به همینجاست که من همه جا میتونم محکم جلوی شما بیستم بگم درش علم و عقل و واقعیت نیست.
اگر آدم خودش ایرادی داشته باشه که بدون این ایراد تو رابطه لفظه میزنه چی؟
یعنی چی؟
یعنی این که خب من قبلنا، الان که دیگه نه، الان این مشکل رو ندارم، ولی واقعا که چند سال پیش چون من آدم خیلی حساسی بودم، خیلی زیاد همیشه به هم بر میخور و خیلی زود عصبانی میشدم، واقعا میترسیدم وارد رابطه بشم.
بهانه اون زمانت بوده. من به صبر کن دختر، من در گذشته چون پایم شکسته بود میترسیدم برم فوتبال بازی کنم. طبیعیه، پاتو درست کن که میگه درست کرد، تموم شد. حالا الان ببین، من الان اومدم شما رو آوردم امروز، یواشکی در رفتی به چند سال قبل. نمیخوای که قبول کنی که الان باید ببین باز دوباره همون حرفا رو زدی. اصلا من تو راجع به گذشته حرف زدم، مگه گذشته فرقی میکنه که تو چیکارش بکنی؟ تموم شد. امروز که اون حساس و آدم عصبانی نیستی، پس ما الان مشکل نداریم. من به تو میگفتم چرا 5 سال قبل میگی در گذشته ویژگی‌های روانی داشتم که الان ندارم. حالا دلت میخواد با من بیشتر صحبت کنی؟ هنوز دلت میخواد با من صحبت کنی؟ پیام رو بشنویم.
بله.
بله. ولی حرف حسابی میزنی.
اوکی.
روی خط باش. شنگرش من. با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام دوباره آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، من از صفحه شما به این نتیجه رسیدم که خب با کسی که به هم ابراز علاقه میکنن انقدر برم ببینمشون، دیت کنم، صحبت کنم تا اون چیزی که میخوام برسم.
نه تنها نه کسی که ابراز علاقه میکنه، نه کسی که ابراز علاقه میکنه و در چارچوبی که شما فکر میکنید احتمالاً مناسب همین است. اگر یه پسر 20 ساله به شما ابراز علاقه کرد یا یه مرد 70 ساله، نه.
آها،
اوکی، درست. بنابراین شما من بگید یه کسی که وقتی که 10 تا عامل اولیه که یه توافق هست، حالا مثلا فرض کنید اگر شما نمیخواید به غیر ایرانی ازدواج کنید، یا اگر میخواید مثلا این آدم هم سن و سال شما باشه یا هر چیزی از این قبیل، اینا میخونه اگر حالا اظهار علاقه هم نه، اظهار تمایل میکنی، چون علاقه به هر حال بعدن باید پیدا بشه، ولی اظهار تمایل میکنی که با هم آشنا بشیم، چرا که نه؟ و بعدم قدم های درست اولیه رو باید برداشت و من چون به نظر میرسه آشنا هستید به هم تو سیدی چرا ازدواج چرا طلاق 50 باید نباید یا حتی تو سیدی ازدواج خانواده 35 تا نکته ای که برای آمادگی برای ازدواج و انتخاب همسر هست رو آوردم. بنابراین یعنی میخوام بگم یه اصولیه که هم خودتون میدونید هم میتونید تا حدودی از این اون یعنی اطلاعاتی اینور اونور هم طور که خودتون میگید بگیرید و بر مبنای اون حرکت کنید، برای که ببینید شما از یه طرف یه سنی هستید که این دریچه برای ازدواج و مثلا داشتن فرزند، حالا اگر فرزند نمیخواید بعد باید یه کسی دیگر رو پیدا کنید با یه ویژگی های دیگر که اونم فرزند نخواد، ولی مادام که شما این رو میخواید خیلی وقت زیادی هم نده، نتیجتا یه مقداری باید به یه جاهایی برید که اون آدم ها رو ببینید، نه این که بذارید زندگی روال عادی خودش رو داشته باشه، مثلا برید سر کار بگید خونه، بعد هفته یه روز باز برید مهمونی خانوادگی همون آدم های قدیم.
خب از کجا برم؟
به حال باز شروع کردی ببینید
ببینید ببینید نه سب کنید فقط میرم کلاسامو میرم سر کارو
نه نه خب نه سب کنید نه نه باز هیچ فرقی نکرد، من باز قطعت کنم عزیزم، شما در اگر یه ایرانی میخواید باید ببینید کجا انجمن نمیدونم پزشکا جمع میشن، کجا یه دی پارک میرن، کجا مرکز خریده، کجا یه کنسرت، کجا یه شب شعره. آها حالا یه جوری وانمود کنید که برای اولین بار متوجه شدید. نه به خانم اولی که میگفت میدونم میتونم، نه به شما که نمیدونم نمیتونم، گویی من کجا میرم همونجا میرم. خب همونجا که برید همون کسایی میبینید که دفعه قبل دیدید.
درسته.
خدا شما عجب فیلمی هستید.
باورم نمیاد. اگه حالا من میرم پیدا میکنم بعد زنگ میزنم میگم پیدا کردم.
خب اینم خودش یه دهنکجی دیگه است. معنیش اینه که میدونم پیدا نمیشه چون معلومه کسی شما
نه نه باید پیدا بشه چون واقعا این تحمل تنهایی رو ندارم.
اون که دیگه.
واقعا من میخوام
بنابراین دست از مسخره بازی هم بردارید لطفاً برید همون جایی که آدم‌ها هستن و پیدا میشن. برحال خوشحال شدم با تو صحبت کردم، جوابش هم من که زودتر بید کارت عروسی تو هم برای من بفرستی، لفته من نمیام برای بفرستی، موضوع خودتون باشه. خوشحال شد،
مرسی، ممنون،
ممنون از وقتتون، خدا نگه دارید. رادیو همراه بفرمایی.
الو
بفرمایی.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایی.
خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم، ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم بفرمایی.
آی دکتر من میخواستم راجع به اضطرابی که الان حدود 2 هفته است داره من اذیت میکنه با شما صحبت کنم.
شما چند سالتونه؟
من 45 سالمه، متخصص یکی از رشته‌های دندون پزشکیم، الان از کانادا با شما تماس میگیرم و فرزند پنجم از یه خانواده 8 فرزندیم، متأهلم، خانومم 41 سالشه و یه دختر 3 سال و 9 ماهه داریم.
چه مدتی ازدواج کردی؟
حدود 8 سال.
اوکی. چه مدتی است که کانادا تشریف داری؟
آی دکتر ما داستان کانادا اومدنمون از سال 2015 در واقع شروع شد، منتها من هیچ وقت کانادا مستقر نبودم به اون صورت، من رفت آمد میکردم، فقط یه 8 ماه به خاطر بارداری خانومم کانادا موندم و پارسال هم که در واقع اومدم کانادا یه 10 ماه به خاطر تمدید پیارم، ولی خانومم کانادا بود با دخترم، دخترم که اصلا اینجا دنیا اومد و من رفت آمد میکردم چون کارم ایران بود، تا اینکه خانومم تقریبا 1 ماهش پاسپورتش هم گرفت و تو این دفعه آخری که ما اینجا بودیم حدود 9 ماه 10 ماه من اصلا مصمم بودم که برگردم ایران، یعنی هیچ تصمیمی برای موندن به کانادا نداشتم، یعنی هیچ وقت نداشتم. حدود 2 هفته پیش که برگشتم ایران متاسفانه تو شرایطی که این شلوغیا بود و اینترنت قطع بود و هوا به شدت آلوده بود یه خورده احساس میکنم که شوک شدم یا خورد تو ذوقم.
چرا شما این تصمیم رو برای بودن و نبودن ایران و کانادا گرفتید؟ چون که اونجا کار داری زندگی داری، ماجرای کانادا اومدنتون برای چی بود عزیز؟
آی دکتر ماجرای کانادا اومدنمون، ما پارسال هم که با شما صحبت کردیم، من فقط اومدم پی آرم رو تمدید کنم.
شما از چه طریق قبلا گرفته بودید؟
من قبل از ازدواج خانواده همسرم همشون اقدام کرده بودن اسم من رو فایل خانومم رفته بود.
اوکی. پس فقط خب اون که میتونید برای تمدید اجازه اقامتتون یا به هر حال هرچی شهروندیتون هست، ولی اون که دلیل نبود خانم اینا چرا بی خودی میمونن کانادا؟
آقای دکتر سوال اصلیم الان همینه. من خودم قبلا که البته خانمم با شما تماس گرفته بود، حالا شما تشخیصتون رو من یه شخصیت در واقع وسواسی مجبور
نه الان حرفاتون هم اونو نشون میده الان.
بله من خودم همیشه تو تصمیم گیری مردد بودم، ولی خب اصلا این تصمیم یه خورده فکر میکنم بزرگتر از بقیه تصمیم هست برام.
درسته.
بحث اینطوری شد که من بعد از این که اون حالت به ام دست با خانومم صحبت کردم، خانومم گفت خب برگرد اگه اینقدر اذیت میشی. منتها در اصل اذیت من به خاطر این بود که چطور دخترمون بعد 3 سال و 9 ماه که اینجا مهد کودک خوب میره، جای خوب میره، بردارم ببرم جایی مثل تهران که تو اون مقطعی که من رفتم اونقدر آلوده بود و شلوغ بود و اینترنت ها قطع بود. این باعث شد که من صبح ساعت 2-3 صبح از خواب میپریدم و استراب به شدت منو اذیت میکرد که یعنی انگار قلبم میخواد از سینه.
اون که انگزایتی اتاک عزیز، ببینید شما اون چیزی که خودتون اشاره کردید اون حمله استراب خوشبختانه به بدترش که هم پنیک اتاک نرسیده، و دوم خب نشوندنده این است که شما با توجه به جایگاهتون تو خانواده و ویژگی روانی و شخصیتی که دارید کاملا استراب خمیرمایه زندگی شماست. یعنی شما آماده اید که هر حادثه ای رو چند برابر احتمالش رو بیشتر کنید، یعنی حادثه 10% رو بکنید 30% 40%، بعدم آسیبش رو 2-3 برابر کنید. بنابراین عملا شما با یه زندگی روبرو هستید که مثلا 5-10% دردآورتر، خطرناکتر و بدتره. و به همین جاست که من همیشه عرض کردم این نوع استراب یا استرابی که شما دارید، حالا با وسواسم کمکی همراه شده، همه چیزهای خوب و خراب، همه چیزهای خراب هم خرابتر میکنه. یعنی شما تخصصتون در اینه که یه میوه بذارید گندیده بشه یا به هر حال خراب بشه، پلاسیده بشه بعد بخوره. یعنی این شده کار شما. به همین جاست که عزیز موضوع اصلی و اساسی باید واقعا هم از طریق بعید فعلا دارو درمانی بخواید روان درمانی کار بکنید، بعدم دارید علائم بدی رو نشون میدید و اون افسردگی. یعنی الان داره چون شما با اون ماجرای خواب و بیدار شدن اینا در حالی که استراب هست افسردگی دیپرشن هم همراهش، و خب اینا دو روی سکه، و بنابراین شما اگر گرفتار این بشید با افسردگی هم بهش اضافه بشه واقعا به هم میریزید. و به همین جهت هست که البته متوجه هستم، بذارید به من بگید اگر شما، نه اینکه پیشنهاد دارم، اگر شما بخواید بیاید کانادا زندگی کنید از نظر حرفه‌ای کجا قرار دارید و بعد همسرتون چه شغل و کاری داره؟
آقای دکتر همسرم تو ایران تو رشته هنری بودن، بازیگر تئاترن، اینجا هم فعالیت‌های مرتبط بهش انجام میدن، نه در اون سطح ولی برای خودشون راضی کنند.
نه راضی کنند ولی درآمد چی؟
درآمد نه.
خب پس اون که هیچی، شو کار ندارن، ایشون هابی دارن. بسیار خب بریم سراغ شما.
هابی دارم بله.
شما چی؟
من آقای دکتر اگه بخوام بیام کانادا، من چون چند مرحله امتحان دارم برای کوالیفیکیشن، یه مرحله شو 2015 گذروندم چون اینجا برای به خاطر بارداری خانمم بودم، امتحانم دادم ولی هیچ وقت تصمیم گرفتی برای موندن نداشتم، اونا قبول شدم. الان 2 مرحله یا 3 مرحله دیگه امتحان دارم، منتها این امتحان ممکنه 1.5 تا 2 سال وقت منو بگیره، هزینه‌شم به شدت بالاست، ولی میدونم که نهایتاً تا 2 سال بعد من میتونم مدرکم و اینجا بگیرم و شروع به کار بکنم.
آیا این هزینه در حدی است که شما بتونید از پسنداز یا سرمایه‌ای که دارید استفاده کنید اون رو بپردازید؟
نه از سرمایه خودم نه، چون این مدت هم که من رفت و آمد کردم کلی از نظر مالی بالاخره ضرر زیان دیدم، و کارم هم تو ایران چون آن و آف بوده اون بازده مورد انتظارمو نداشته.
نه متوجه. نه من چراییشو نمیخوام، چه و چگونهشو میخوام. یعنی آیا این امکان، فرض کنید اگر 100-200 هزار دلار از این داره، این 200 هزار دلار رو میتونید فراهم کنید، حالا از درآمدتون، از داراییتون، از سرمایه‌تون، از کمک خانواده، هر چی؟
آقای دکتر بله قراره از طرف پدر همسرم در واقع این به صورت وام به من داده بشه.
بنابراین ببینید عزیز، من بسیار از این بابت که شما نمیتونید با حرفایی که میزنید برید ایران، یا به هر حال و بعد نمیخواید برید ایران، شما باید به این دودلی پایان بدید. چون ببینید مطالعات علمی نشون میده اصلا دلیل این که در دو سن است یه اتفاقی میفته که یه دفعه بیمار اسکیزوفرنی پیدا میشه چیه؟ فقط این پیام های دوگانه است، یعنی این تردیده.
بله.
اون چیزی که انسان رو از با در میاره تردیده. حتی میدونین آزمایش هایی که رو حیوانات شده، آمدن این مقدار موش رو گذاشتن در مقابل دو تا حفره، یه حفره دایره شکل، یه حفره مربع شکل. وقتی وارد حفره دایره شکل میشدن به اینا غذا میدادن، وقتی وارد حفره مربع شکل میشدن شوک الکتریکی بود، شوک میزدن بهشون. بنابراین موشا بعد از حتی دو یا سه بار یاد میگرفتن که وارد حفره دایره شکل بشن، وارد حفره مربع شکل نشن، برای که اونجا شوک بود و درد بود. به همین سادگی بعدن اومدن دور اون دایره رو یه ذره مثلا قیچی کردن یا بریدم، به طوری که شما هم که نگاه میکردید میرسید این واقعا دایره است یا مربعه، برای که مثلا یه دایره بود که خطای مستقیم هم داشت توش، یعنی دور برش
بله.
یه ترکیب بود از مربع و دایره. موشا میستادن جلوه این حفره، در حالی که گرسنه هم نبودن که بگیم به خاطر گرسنگی بود، میستادن جلوه این حفره، میلرزیدن و اون تردید رو انجام دادن. یه مورد هم تو یکی از این آزمایش ها گزارش مرگ داده شده، یعنی موش افتاده مرده، یعنی یه حیوان هم نمیتونه در مقابل دودلی مقاومت کنه. به همین جاست که شک مسئله اصلی و اساسی انسان بوده، شک بوده. به همین جاست که حتی شما یکی از چیزایی که در اعتقادات مذهبی میبینید ایمان و اعتماد و اطمینانه، یعنی شک نکن بپذیر، تمومش کن. بنابراین شما و همسرتون باید یه تصمیمی بگیرید و این تصمیم 90 به 10 یا 80 به 20 ممکنه نباشه، میتونه 60 به 40 باشه، یعنی صلاحتون اینه که و یکیشو قبول کنید و تمومش کنید آقای دکتر، و الا هر سه تون از پا در میاره. برای که شما
آقای دکتر من ببخشید میونه کلامتون، در سوالم اینطوری یه بار دیگه مطرح بکنم، من خودم از ته دلم زندگی در کانادا رو دوست ندارم،
میفهمم،
ولی آیا باید اولویت رو به خودم بدم یا به دخترم و همسرم؟
حالا بذارید ما پیام ها رو بشنیم برگردیم، ولی بحث من اونقدر با شما این نیست عزیزا، یعنی این چیزا به صورت باز ببینید رفتی تو اون حالت وسواسی که براتون همه چیز تبدیل شد به مقایسه دوتا عدد. شما در اینجا مسئله تون اینه، بذارید تا قبل از پیام، یک، آیا من که میرم ایران خودم محیط کارم رو دوست دارم و صبح که بلند میشم با خوشحالی میرم؟ آیا محیط و شرایط اجتماعی برای من قابل قبوله؟ آیا نسبت به این ثبات و قراری که باید در زندگی من امنیت باشه مطمئنم که 3 سال دیگه و 13 سال دیگه من در یه مسیر رشد هستم؟ آیا در اینجا همسر من به دلایلی درست یا غلط راضی و خوشحال با توجه به اینکه به نظر میرسه خانواده ایشون نیستن؟ آیا برای دختر من، چون اینا جزء شوهر
خانواده‌شون اینجا آقای
دکتر متوجه همین عرض می‌کنم، همینجوری میگم، یعنی میگم ببینید اونا الان جدا از شما نیستن که بگید همسرم اینو میخواد من اون رو میخوام. شما همسرتون 70% وجودتون یکیه، ناراحتی همسرتون ناراحتی شماست، آینده دخترتون آینده شماست، ای فرزند دیگه بخواید همینطور. یعنی میخوام خدمتتون عرض کنم تفکیک اونجوری نکنی، چون اون واقعیت نداره عزیز. یعنی اصلا اگر اینجوری بود که شما به فکر خودتون بودید اونا یه دفعه پاک میشدن صفر میشدن، بعد شما اگر به فکر خودتون بودید اون زمانی که میخواستید با کسی آشنا بشید ازدواج کنید حق با شما بود، اون میره دنبال کار شما، میره دنبال کارتون. ولی فرض کنید شما بیاد کانادا، ناراحتی شما مسئله همه زندگیتونه، برید ایران ناراحتی فرض کنید همسرتون مشکل اساسی زندگی شماست همیشه. و همینجاست که واقعا قصه این نیست که من یکی رو انتخاب کنم، قصه اینه که ما در مجموع من این تصمیم رو بگیرم جنبه های مثبت و منفی برای من کدامه، که اون منفی حال و احساس همسرتون یا موافقت و مخالفت یا زندگیتونه، و اگر به میل همسرم برم. بعد شما ببینید، نه اینکه بخوام بحث کنم با شما ابدا، چون شما رو میفهمم و من چون دلم نمیخواد هیچ ایرانی ایران رو ترک کنه اونو باش راحت نیستم، یعنی اصلا راحت نیستم، نمیخوام این توهم بیاد، ولی شما با لغت دوست ندارم چیزی رو ارائه نمیدی، مگر اینکه من بگید چه چیز رو دوست داری. شما برگردید بگید امیدوارم، چون مسخره میخوام بکنم، تمیزی کانادا رو دوست ندارم، کثیفی ایران رو دوست دارم، اون بوی بد جوی آب یا کوچه هایی که تمیز نشده رو دوست دارم، من اون موقع میتونم بفهممتون. ولی به صرف یه لغت هیچ کس حریف شما نیست. به همجاست که من وقتی دوستان برمیگردن میگن من کسی رو دوست دارم، میگم سه تا چیز خوبش رو بگو، پنج تا دلیلی که برای دوست داشتنش داری بگو، چون با احساس کسی نمیتونه بحث کنه. ولی از نظر علمی میدونیم ریشه احساس یا حس یا یه احساس دیگره، یا تخیل یا علم و عقل و واقعیته. من به دنبال علم و عقل و واقعیتم. یه کسی برمیگرده میگه من یه کسی رو دوست دارم، ازش انتظار دارم پنج تا دلیلی که علمی عقلی واقعیه به من برای دوستی بگه. ولی اگر همینجوری برگرده بگه خب اسمش اون که دوستی.
آیدا جان من اگه بگم چیزی که بزرگترین چیزی که من اذیت میکنه و احساس میکنم در آینده شاید نتونم باش کنار بیام در کانادا غربته، این الان احساسه؟
نه کاملا غربته. برای که چه معنی داره؟ روی خط باشید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم با هم صحبتتون ادامه بدیم. روی خط باشید. شنگان اجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
ببین اون حرفی که زدید کاملا احساسی اعتقادی عزیز، یعنی درست است که بفرمایید غریزی یا طبیعیه یا ایرانی هم من.
یعنی حق دارم؟
نه نه، برای که ببینید عزیز مفهوم غربت رو ببینید، شما اومدید از یک کشوری به یک کشور دیگه که زبانش و فرهنگش و مذهبش متفاوت، یعنی کاملا اون یه واقعیتی است که شما به یه محیط غریب آمدید و لغت غربت رو کاملا میتونید به کار برید. من سالهای سال با آقای گرگین برنامه داشتم تحت عنوان در غربت غرب. سالهای سال ما سه شنبه و پنج شنبه ها گفتگو داشتیم با آقای ایرج گرگین، یادشون بسیار بسیار گرامی، قربت غرب. بنابراین اون چی که میفرمایید هست، اهمیتش مثلا است. ببینید اصلا وارد این بحث نمیخوام بشم، من باز نظرم رو عرض کردم، به دلایلی خوشحال نیستم از اینکه ایرانی در ایران زندگی نکنه، مخصوصا اگر دلایلی داره که به خاطر بدیه اون بیشتر آزار دهند است. ولی شاید 600-700 سال قبل سعدی حدیثی است از حضرت محمد که حب الوطن من الایمان، یعنی دوست داشتن وطن از ایمانه. ولی سعدی میگه سعدیا حب به وطن گرچه حدیثی است شریف، نتوان مرد به خاری که من اینجا زادم. یعنی به این دلیل که من در اینجا زاده شدم نمیتونم با خاری با بدبختی زندگی کنم، چون اینجا جایگاه منه. تازه اون زمانی که نگاه کاملا محلی، نه حتی وطنی، محلی بود. بنابراین این حرفی که شما میزنید رو کاملا میفهمم. شما من بگید من الان این بار 42 سال امریکام، 3-4 سال قبلم بودم، من بیشتر عمرم در امریکا بودم، ولی من اصلا خودم رو متعلق به این سرزمین نمیتونم بدونم، نه اینکه نمیدونم.
بله.
و برای من معلوم ایرانه و بارها من عرض کردم همینقدر که کسی با زندگی من کاری نداشته باشه و من به عنوان یه معلم همین حرفای تکراری بی خودی رو که میزنم بتونم ایران بزنم و فردا صبحش تهران. پس بنابراین میخوام اینو خدمتون عرض کنم که اینا رو متوجه هستم، ولی شما خودتون گله و شکایت از چه کردید؟ از بدی هوا، از شلوغی، از یه مقدار نابسامانی که هست. خب اینا موضوعیستی از تعیین کننده هستن و الا طبیعیست. امریکایی قراره تو امریکا، کانادایی تو کانادا، ایرانی تو ایران بمونه، برای که اون به ده ها دلیل از نظر حداقل روانشناسی و جامعه شناسی درست. من وارد بحث‌های انسانی و اخلاقی در حریم علمی نمیخوام بشم، گرچه اونا راهنمای ما هستن، ولی میخوام به شما بگم وقتی اینو میفرمایید یه معنای دیگری داره، یعنی اینه که باید یه ذره ارزیابی کنید که چرا اینو میگید. یعنی هستالی اگر بشینید بگید این مفهوم قربت تحت جنبه منفیش در ارتباط با کانادا و تحت جنبه مثبتش در ارتباط با ایران چیه، یه مرتبه متوجه میشید که این بس اصلا موضوعی نیست. موضوع شما فقط میترسید یه عده بگن کشورش رو ول کرد و رفت، مثال، یا خانواده خودتون ایرانه، یا اینجا شما رو در اون حد و صد قبول ندارن و اون جایگاه علمی و حرفه‌ای رو فعلا براتون قائل نیستن، یا هنوز به شما میگن در این سن و سال یالا بیا امتحان بده تو برای ما قابل قبول نیستی.
بله.
یا بیا اصلا به زبان هست. به زبان فرا ببینید در اینجا یه مسئله قربتی که بار احساسی عاطفی داره نداره، در اینجا یه موضوع واقعی مطرحه. یعنی من نمیتونم بگم من ترجیح میدم آبگوشت بخورم تا پیتزا، برای که آبگوشت مثلا ایرانیه، پیتزا ایتالیاییه. میدونید این بحث رو نمیتونم بکنم. یعنی وطن پرستی من در آبگوشت خودش رو نمیتونه نشون بده. به همین جهت است که من نشنیدم تا به حال که یه کسی بگه نه ما پیتزا نمیخوریم آبگوشت میخوریم چون این ایتالیاییست مثلا اون ایرانیست. چرا؟ برای که مردم متوجه شن این تفکیک رو باید قائل بشن. اینا دیگه بحث سرزمینی ندارن. و مطلبی که شما میفرمایید اون بار سرزمینی رو برای خودش داره بدون محتوا عزیز. یعنی بدون اینکه ایران چه هست؟ ایران سه چیزه: یه خاک، یه مردم و یه فرهنگ، یعنی راه و روش زندگی. کدام یکی از اینا؟ قربت از چی؟ از زمین یا آسمانش؟ اون یه جای گفتگو داره. قربت از دوری از مردمش یه جای گفتگو داره. قربت از نوع روابط و نوع زندگی در ایرانه جای گفتگو داره. درست و غلط بحث من نیست. به همین جهت که تو این گونه موارد کار یه مقدار واقع بینانه باید بشه، و الا من یه پوزیشنی به خودم میگیرم مثل منی که گرفتم، که خیلی هم ممکنه با من مخالف باشن و حقم داره، که میگم من دلم میخواد برم ایران زندگی کنم. یه ده حرفشون این است که ما اصلا نمیخوایم بریم ایران زندگی کنیم، ایرانی رو عرض میکنم. یعنی چرا؟ برای اینکه محتوای این مسائل جای گفتگو داره. منم خدمتتون عرض کردم نمیخوام و نمیتونم خودم رو مثلا متعلق به اینجا یا امریکایی بدونم، در حالی که من در اینجا زندگی خوبی داشتم و دارم. ولی با وجود همه اینا مسئله احساس من اونه. شما من میفرمایید که احساس تو از یک جایگاهی که واقعی و علمی و عقلی نمیاد، پس احساس خامه یا نادرست یا غلطیه. بگم شاید، بحثی هم با شما ندارم. به همجاست که اگر عزیزانی با نظر من موافق یا مخالفن، نه موافقین منو خوشحال میکنه که ای پس نظرم درست بود، نه مخالفین منو ناراحت میکنه که ای بابا اینا چرا حرفی مخالف من میزنن. نه، حق دارن. به همجاز که اگر یک کسی به من میگه من نمیخوام برم ایران، میفهممش. اونم که بگه امیدوارم آرزومندم برم ایران، رو میفهمم. هیچ کلمشم بر دیگری ترجیح نمیدم، مگر بخوام وارد بحثای یه مقدار به هر حال عوام فریبی بشم و اونجا بحث رو در حدی که مسئله وطن است و غیر وطن مطرح کنم. به همجاز که اونچه که شما من میفرمایید بار محتوایی باید داشته باشه، یعنی اونه که شما بهش نگاه کنید که در بلند مدت برای خود من، برای خانوادهیتون که در ایرانن، برای دوستانتون، عزیزانتون، خیابون و کوچهی که شما توش بزرگ شدید، تو همه اینا معنی دارن در مقام مقایسه با الان وضعیتی که داره، و بعد مقایسهش با اینجا، و اگر خواسته همسرتونه به هر دلیلی، هر دلیلی، حتی به خاطر اینکه خانوادهشون اینجا، یا به خاطر دخترتون که اصلا قیبس و برش ایران خیلی بهتر از کانادا باشه، من نمیدونم، اصلا نمیخوام اون بحث بکنم. یعنی ایناییست که اگر صمیمانه و صادقانه برای که بیاد به صحنه آگاه زه شما و همسرتون یا حتی دوستانتون به صورت به قول معروف گونهی که هرکی حرف بیزنه قرار نیست ازش نجه، بعد آخر کار شما ممکنه احتمالا به اینجا برسید که اصلا یه نگاه و نظر دیگری دارید، ولی که متوجه میشید این حسی یا این عقیدهی که مبنای تصمیم گیری شما شده، حس مبتنی بر یه اصول واقعی علمی عقلی، حتی ممکنه مثلا اخلاقی انسانی نباشه، بلکه یه مایه ای بسا تعصب رو داره، غرور رو داره، استراب رو داره، خشم رو داره، تنفر رو داره، یعنی از یه جای دیگه میاد. و به همین جهته که تفاوت برخی از اوقات حتی در نتیجه های یکسان خیلی تفاوته بین عشق به حقیقت داشتن یا ترس از دروغ گفتن. خیلی تفاوته بین آدم خوب و آدمی که از وحشت جهنم یا مجازات کار خوب میکنه و کار بد نمیکنه. چون در اونجا اون علتها و اون زیرساختها مسئله هستن. پیچیدگی مسئله اینجاست. همینی که کار رو برخی از اوقات مشکل میکنه و من و شما رو در دودلی قرار میده که متوجه هستم. به همین دلیلی که خدمتون گفتم یک بار تمومش کنید، چون حتی برخی از اوقات گفتم اون دودلی بیشتر آدم رو آزار میده و اذیت میکنه. تصمیم که آدم بگیره یه دفعه متوجه میشه تموم شد. و بعدم چند تا اصل اینجا مطرحه عزیز. ما غالبا یه گونه بزرگ شدیم که حاضریم کمترین هزینه رو بدیم ولی بیشترین انتظار داریم. یعنی من واقعا اینو عرض میکنم، میشه خیلی راحت دیدش. من میرم از یه کفشی خوشم میاد، میگن $100. حرف من این است که من این کفشو میخوام. وقتی من میگن $100 بده، میگم خب من پولم هم میخوام. یعنی برخی از ما همه رو میخوام بدون که خودمون متوجه باشیم. به همین جهت که تو شما تو ازدواج ها چی میبینی؟ من بارها تو کار تراپی حرف دوستان واقعا حالا به صورت مسخره عرض کنم که سر اگر جواد رو بذاریم رو بدن جعفر، بعد پول باقر رو بدیم بهش، بعد خانواده نمیدونم حسن رو او داشت، به به این آقا چی میشد؟ ولی خب ما همچی کاری نمیتونیم کنیم. این درست مثل کسانی است که هنوز نمیخوان وسط این اتومبیلای یکی رو انتخاب کنن، دنبال یه اتومبیلی هستن که نصفش مال اینجا باشه، 10% اون یکی داشت باشه، 20% اون، 40% اون، یا 30% اون، که شدنی نیست. به همین جهت که ما در دنیایی هستیم که همه چیزمون ناقصه، همه چیزمون با عیب و ایراد همراهه و اصلا غیر از اینم راهی نیست. خودمون این چنینیم، تصمیمم همینه. و تازه تو تصمیم ما تصمیم است بر مبنای شرایط حال و در آینده که احتیاج ما عوض میشه، احساس ما عوض میشه، دانش ما عوض میشه، ای بسا با این واقعیت رو روبرو میشیم که اشتباه کردیم. ولی اونم مهم نیست، چون اگر قرار باشه نگران اشتباه در آینده باشیم، حالا باید چه کرد؟ من باید امروز بر اساس آنچه که خوب و درسته تصمیم بگیرم، بعدا معلوم شه اشتباه، چون نمیتونم الان بر اساس آنچه که بد غلطه تصمیم بگیرم فکر کنم بعد در آینده درست میشه. اون که هیچ استدلال معقول و منطقی بین اون نیست. پس من در شرایط موجود با علم و عقل و واقعیت و مشورت و اندیشه تصمیم میگیرم. شد شد، نشد نشد، خوب شد چه بهتر، بد شد متاسفم. تزویینی هم وجود نداره، اصلا در جهان تزویینی نیست. خود همین رسیدن به این که تزویینی نیست به انسان یه احساس امنیت میده، چون تا زمانی که فکر کنیم باید تزویینی باشه، قطعیتی باشه، همچنان به دنبال اونی. ولی واقعیت مسئله این است که وقتی بفهمیم نه، من بچه‌ای به این دنیا میارم، میتونه خوب یا بد باشه، حالا با توجه به شرایط من احتمالی که در یک کلیتی قابل قبول باشه 80%، 90%، 10% احتمال خرابی داره. خیلی خب، با وجود این بچه رو میارم، چون کسی نمیتونه من تضمین بده بچه خوب تو بار میاره. من میتونم یه با توجه به وضعیتم بگم به نظر میرسه 80-90%، پس بنابراین بهتر از این که داشت باشم. بنابراین شما هم با همسر گفتگو کنید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم، ولی امیدوارم هرچی خیر و صلاحتونه انتخاب کنید و خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. خدا نگهدار.
شنگ و رجمن. خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای پیتر پورمر متخصص بیمه در گفتگویی که با همکاران دارن در اختیارتون میگذارن. بعد از چند پیام توجه شما رو به مطالب جالب و آموزنده ایشون در همه زمینه‌ها و ابعاد جلب می‌کنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.